بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاندولیزا رایس در گفتگو با رادیو فردا گفت حاضر است در هر زمان و هر مکانی با همتای ایرانی خود ملاقات کند. آمریکا تحریم‌هایش علیه افراد حقیقی و حقوقی ایرانی را گسترش داد. و پیمان همکاری آمریکا و جمهوری چک در زمینه سیستم دفاع موشکی به امضای وزیران خارجه دو کشور رسید. ساعت 12:30 در تهران، نخستین دقایق بامداد چهارشنبه 19 تیر ماه سال 1387 خورشیدی، 9 ماه ژوئیه سال 2008 میلادی. بامداد خوش شنونده عزیز. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. مجله نیمه شب رادیو فردا را من امیر زمانی فر تقدیمتان می کنم. مجله رنگارنگ با خبر، گزارش و گفتگو. پیش از شنیدن همه اینها اما تازه ترین خبرهای جهان، مریم منظوری.
با سلام. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ضمن بازدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ، در گفتگویی اختصاصی با رادیو فردا گفت بنبست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماتیک قابل حل است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت حاضر است در هر زمان و هر مکانی با همتای ایرانی خود ملاقات و گفتگو کند. در ادامه مجله نیمه شب گفتگوی مفصل رادیو فردا با خانم رایس را خواهید شنید. ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای بر 4 شرکت و دست کم 4 شهروند ایرانی خبر داد. این افراد و شرکت‌های ایرانی متهم هستند که به جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه‌های اتمی‌اش کمک کردند. اقدام اخیر وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا تازه‌ترین تلاش واشنگتن برای اعمال فشار و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران است. در پی افزایش تحریم‌های آمریکا، حساب‌های بانکی و سرمایه این افراد و شرکت‌ها در آمریکا توقیف شده و انجام هر گونه داد و ستد آمریکایی‌ها با آنان ممنوع شده است. صنایع شهید ستاری، هفتم تیر، گروه صنعتی مهمات و ذوب فلزات و صنایع شیمیایی پارچین، 4 شرکت تحریم شده و آقایان داوود آقاجانی، محسن حجتی، مهداد اخلاقی و ناصر ملکی افرادی هستند که از سوی وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در فهرست تحریم شدگان قرار گرفتند. و خبر دیگر این که ایالات متحده آمریکا و جمهوری چک پیمانی را امضا کردند که به موجب آن جمهوری چک محل استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا می شود. این پیمان امروز در پراگ به امضای کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا و کارل شوارزنبرگ وزیر خارجه چک رسید.
با سپاس مریم منظوری و خبرهای مهم روز تا این لحظه. و اما در مجله نیمه شب رادیو فردا مطالب گوناگونی خواهیم داشت از این جمله: مسئله هسته ایران از طریق دیپلماتیک قابل حل است. کاندولیزا رایس در بازدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید
We believe very strongly, and President Bush has made very clear that this problem with Iran about its nuclear technology can be resolved diplomatically. That is what we're working on.
خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به زودی بار دیگر به ایران خواهد رفت. نیکولا سرکوزی میگوید.
بر اساس مواد 4 و 5 قانون
از دستور محرمانه وزارت ارشاد برایتان خواهیم گفت که مطبوعات را از انتشار اخبار مربوط به انجمن صنفی روزنامه نگاران منع کرده است. قاضی سیار همراه با ماموران نیروی انتظامی در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی گشتنی خواهد کرد، دادستان استان گلستان می‌گوید. و با گروه تپش 2012 خواهیم بود و ترانه‌ای که به مناسبت 18 تیر، 10 سال نارامی‌های دانشجویی در ایران خواندند. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. میهمان ما باشید. کاندولیزا رایس به رادیو فردا میگوید مسئله هسته ایران از طریق دیپلماتیک قابل حل است. خانم رایس وزیر خارجه آمریکا ضمن بازدید از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا این مسئله را مطرح کرد. گلناز اسفندیاری و مصدق کاتوزیان با وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو کردند.
خانم رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو با رادیو فردا شرکت می‌کنید. اجازه بدید این گفتگو را با پرسشی شروع کنم که این روزها ذهن بسیاری از ایرانیان را مشغول کرده. آیا آمریکا یا اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله خواهند کرد؟
We believe very strongly and President Bush has made very clear that
اعتقاد راسخ ما این است و پرزیدنت بوش هم صراحتاً گفته است که مشکل تکنولوژی هسته‌ای ایران را میتوان از طریق دیپلماتیک حل کرد. ما در این سمت است که فعالیت میکنیم. ما به شدت خواستار آن هستیم که مردم ایران روابط خوبی با ایالات متحده آمریکا داشته باشند. هیچ دلیلی وجود ندارد که این تمدن بزرگ با چنین تاریخ و فرهنگ غنی از جامعه بین‌المللی منزوی شود. بله، برای حل این مسئله راه دیپلماتیک وجود دارد و درست به خاطر همین است که ایالات متحده همراه با آلمان، فرانسه، بریتانیای بزرگ، روسیه و چین عضو گروهی است که پیشنهادی به حکومت ایران داده و ما امیدواریم که آنها این پیشنهاد را قبول کنند.
ایران اصرار دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است و با سرباز زدن از پذیرش قطعنامه‌های سازمان ملل به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. آیا تعلیق غنی‌سازی اورانیوم پیش شرط آغاز مذاکرات آمریکا با ایران و رفع تحریم علیه ایران است؟ آیا آغاز مذاکرات با ایران بدون پیش شرط برای شما متصور نیست؟
The reason that it's important for Iran to suspend its enrichment and reprocessing to come to the table.
دلیل اینکه قبل از انجام این مذاکرات ایران باید غنی‌سازی اورانیوم و برنامه بازپردازش خود را متوقف کند این است. ما نباید در شرایطی قرار بگیریم که وقتی ایران به تکمیل همان فناوری می‌پردازد که به تولید سلاح اتمی می‌انجامد با ایران گفتگو کنیم. اما اگر خواست ایران برنامه‌ای صلح‌آمیز است مشکلی نیست. روسیه در بوشهر یک نیروگاه هسته‌ای دارد. آمریکا از فعالیت روسیه در بوشهر حمایت می‌کند. ما در بسته پیشنهادی 5+1 در بالاترین سطح ممکن به ایران پیشنهاد فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای داده‌ایم. مسئله این است که غنی‌سازی و بازپردازش به تکمیل چنان فناوری می‌انجامد که با آن می‌توان سلاح هسته‌ای هم تولید کرد. به علت سابقه دروغگویی جمهوری اسلامی ایران به آژانس بین‌المللی نمی‌توان در زمینه غنی‌سازی و بازپردازش به رژیم ایران اعتماد کرد. اما ایران می‌تواند از نیروی هسته‌ای صلح‌آمیز برخوردار شود. بنابراین وقتی رژیم ایران به مردمش می‌گوید غرب در تلاش برای محروم کردن ایران از دستیابی به فناوری پیشرفته هسته ای است، این حرفی بسیار دور از حقیقت است.
مطبوعات آمریکا گزارش داده بودند که آمریکا 400 میلیون دلار رو صرف عملیات زیرزمینی در ایران میکنه و رسانه‌های ایرانی هم این گزارش‌ها رو منتشر کردند. همین گزارش‌ها مدعی شده بودند که ماموران سازمان سیا در حال حاضر در ایران و یا کشورهای همسایه ایران فعالیت میکنند و هدف این فعالیت‌ها تحریک ناآرامی‌های قومی است. واکنش شما به این گزارش ها چیست؟
ایالات متحده آمریکا به صراحت اعلام کرده است که اگر تهران آماده تغییر سیاست های خود باشد، ما آماده ایم با رژیم ایران تعامل کنیم. من بارها گفتم که مایل هستم در هر زمان و مکانی با همتای ایرانی خود دیدار کنم و درباره هر مسئله ای بحث کنم. ایران فقط باید برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند. می‌دانم که هر از چند گاهی مقامات ایرانی می‌گویند ایالات متحده آمریکا تغییر رژیم ایران را بررسی می‌کند. ما گفته‌ایم که می‌خواهیم رفتار این رژیم را تغییر دهیم. مسئله اصلی این است و ایران می‌داند که فرصت‌های زیادی برای بهبود روابط با ایالات متحده آمریکا پیش رو دارد. دولت آمریکا نمایندگی ملت بزرگی را بر عهده دارد و آمریکایی‌ها دشمن ابدی ندارند. ما به داشتن دشمن ابدی و دائمی اعتقاد نداریم. ما به یافتن راه‌هایی برای همکاری معتقدیم. با لیبی این کار را انجام داده ایم. کشوری که زمانی با آن روابط بسیار بدی داشتیم و در حال حاضر روابطی رو به بهبود با لیبی داریم. در نتیجه هدف سیاست‌های آمریکا این است.
برای لحن تند حاکمیت ایران، برخی شواهد نشان می‌دهد که اکثریت ایرانیان خواستار داشتن روابط دوستانه میان ایران و آمریکا هستند. اخیراً گزارش‌هایی منتشر شد که در آن سخن از تصمیم دایر کردن دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران به میان آمده بود. آیا این گزارش‌ها را تایید می‌کنید و کدام اقدامات در واشنگتن و تهران هر دو لازمند تا مناسبات عادی میان ایران و آمریکا برقرار شود؟
We certainly hope that we can find ways, even in the absence of normal relations between
ما قطعاً امیدواریم راه‌هایی پیدا کنیم که حتی در غیاب عادی شدن روابط میان دو کشور بر میزان تماس بین مردم ایران و آمریکا افزوده شود. آمریکا میزبان گروهی از هنرمندان زیر 40 ساله ایرانی بود. این اقدام به گونه‌ای مثبت و شگفت‌انگیز فرهنگ غنی ایران را بازتاب داد. ما شاهد سفر تیم کشتی آمریکا به ایران بوده‌ایم و من می‌دانم که ایرانیان از کشتیگیران ما به هر جا که رفتند استقبال کردند. امدادگران ایرانی که در زمینه مقابله با پیامدهای فجایع گوناگون و کارهای انسان دوستانه فعالیت دارند، به دعوت ما به آمریکا آمدند تا با نهادهای امدادگر ما همکاری کنند. بنابراین راه‌های مختلفی برای بالا بردن سطح تماس وجود دارد و ما تصمیمی درباره دایر کردن دفتر حفاظت از منافع آمریکا در ایران نگرفته ایم، اما در جستجوی یافتن راه‌هایی هستیم که ایرانیان بتوانند به آمریکا دسترسی داشته باشند. می‌دانم که در حال حاضر گرفتن ویزای سفر به آمریکا دشوار است. ما مایلیم راهی پیدا کنیم که ایرانیان بتوانند به آمریکا سفر کنند. ما ضدیتی با مردم ایران نداریم. این رژیم ایران است که ایرانیان را از بقیه جهان جدا و منزوی کرده است.
مبارزه با تروریسم و ترویج دموکراسی دو هدف بسیار مهم سیاست خارجی آمریکاست. زمانی که ایالات متحده به تأسیس پایگاه نظامی یا کمک‌های دیگه‌ای از سوی رژیم‌های مستبد نیاز داره، چطور می‌تونه هدف مبارزه با تروریسم و ترویج دموکراسی رو دنبال کنه؟
Well, first of all, the United States is always going to stand for democracy, and the Iranian people deserve to live in a democratic state. When we talk about
خب قبل از همه چیز ایالات متحده همیشه از دموکراسی حمایت خواهد کرد و مردم ایران هم شایسته یک دولت دموکراتیک هستند. وقتی ما درباره مذاکرات با رژیم ایران درباره عراق و یا غنی‌سازی اورانیوم صحبت می کنیم، هیچ وقت فراموش نمی کنیم که صلح واقعی فقط زمانی میسر است که مردم در جوامع دموکراتیک زندگی کنند. در تمام خاورمیانه ایالات متحده حامی دموکراسی است. درست است که بعضن ما با رژیم‌های مستبد سر و کار داریم، اما این کار به نفع ماست، زیرا برای دفاع در مقابل خطر ما ناچاریم با رژیم‌هایی که دموکراتیک نیستند سر و کار داشته باشیم. ما اگر می‌خواهیم بین اسرائیل و فلسطینی‌ها صلح برقرار کنیم، باید با رژیم‌هایی که دموکراتیک نیستند هم سر و کار داشته باشیم. اما ایالات متحده و پرزیدنت بوش و من همه خواهان دموکراسی هستیم، زیرا دموکراسی هدیه‌ای نیست که فقط به آمریکایی‌ها داده شده باشد. این چیزی است که هر انسانی باید از آن بهره‌مند شود. همانطور که پرزیدنت بوش هم گفته، آزادی خواست غیرقابل مذاکره حیثیت بشری است. هر مرد و زن و هر کودکی حق دارد که آزاد باشد.
Every man, woman and child deserves to be free.
گفتگوی گلناز اسفندیاری و مصدق کاتوزیان را با کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا شنیدید که امروز از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در پراگ بازدید کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
13 دقیقه بامداد در تهران. امروز وزیران امور خارجه آمریکا و جمهوری چک، کاندولیزا رایس و کارل شوارزنبرگ، قرارداد نصب سامانه راداری آمریکا در خاک جمهوری چک را امضا کردند. این رادار بخشی از سیستم پدافند موشکی آمریکاست که توأم با موشک‌های رهگیر در لهستان قادر خواهد بود با حملات احتمالی از سوی ایران و کره شمالی مقابله کند. توضیحات بیشتر حسین آریان.
کارل شوارزنبرگ وزیر خارجه جمهوری چک که قرارداد را امضا کرد، در تبیین اهمیت آن گفت:
první úkol zahraniční politiky každého státu je zajistit bezpečnost.
عمده‌ترین هدف سیاست خارجی هر دولت تأمین امنیت کشور است. این قرارداد نه تنها به امنیت جمهوری چک که به امنیت منطقه آمریکای شمالی و اروپا نیز کمک می‌کند. گسترش روابط اروپا و آمریکا از اهداف اولیه سیاست خارجی ماست. بنابراین هر دو قرارداد، یعنی قرارداد سپر دفاع موشکی و قرارداد لیسبون، راه را برای تأمین امنیت کشور ما هموار می کند. لذا معتقدم این قرارداد بسیار اهمیت دارد.
با این همه، این قرارداد باید مراحل گوناگونی را طی کند تا تا راه برای نصب و بهره‌برداری این رادار هموار شود. در ابتدا پارلمان جمهوری چک باید این قرارداد را تصویب کند، اما در حال حاضر دولت میانه‌روی متمایل به راست چک کرسی‌های پارلمانی لازم برای تصویب آن را ندارد. در نتیجه دولت چک مجبور خواهد شد به سیاستمداران اپوزیسیون پناه ببرد که تا به حال با این قرارداد مخالفت کردند. بر مبنای یک نظرسنجی عمومی در جمهوری چک 2/3 شهروندان این کشور مخالف این قراردادند و این در حالی است که دولت چک با توسل به یک کمپین تبلیغاتی سعی کرده است که نظر مساعد شهروندان چک را جلب کند. مخالفان نصب رادار در جمهوری چک میگویند تاکنون 100,000 نفر با امضای خود مخالفت خود را با این امر اعلام کردند. با این حال دولت‌های آمریکا و جمهوری چک مشغول مذاکره درباره قرارداد دیگری در رابطه با نصب این سامانه رادری هستند که وضعیت حقوقی پرسنل نظامی آمریکا در خاک جمهوری چک را مشخص خواهد کرد. این قرارداد قرار است در آینده به امضای طرفین برسد. به گفته مقامات آمریکایی نصب این رادار ردیاب و سامانه موشکی در لهستان برای حفاظت آمریکا و کشورهای اروپایی در برابر حملات احتمالی ایران و کره شمالی ضروری است. این سپر دفاع موشکی با هزینه معادل 3.5 میلیارد دلار قرار است بین سالهای 2012 و 2013 به بهره برداری برسد. به برآورد سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، ایران در 7 سال آینده با ساختن موشکهای دوربرد بالستیک قادر خواهد بود آمریکا را هدف قرار دهد. آمریکا پیش بینی کرده بود که سال آینده قدمهای اولیه برای استقرار 10 موشک رهگیر در لهستان را بردارد، اما این کار عملی به نظر نمی رسد. کاندالیز رایس قبل از حرکت به پراگ روز دوشنبه 17 تیر در گفتگوی خود با وزیر امور خارجه لهستان نتوانست به نتیجه مطلوب دست یابد. دولت لهستان خواستار کمک‌های نظامی متنابهی از آمریکاست که بتواند با تهدیدهای افزاینده روسیه در صورت امضای قرارداد برای نصب موشک‌های رهگیر مقابله کند. روسیه با سپر دفاعی آمریکا مخالف است و برخی از مقام‌های روسی تهدید کردند که در صورت نصب موشک‌های آمریکایی در لهستان، موشک‌های روسی نیز لهستان را نشانه خواهند گرفت.
حسین آریان گزارش می‌داد. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده است که خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زودی یک بار دیگر به ایران خواهد رفت. آقای سرکوزی هدف از این سفر را روشن ساختن موضع دقیق جمهوری اسلامی درباره بنبست برنامه اتمی ایران ذکر کرد. توضیحات بیشتر حسین قویمی.
نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه که برای شرکت در نشست سران گروه 8 به ژاپن رفته است اعلام داشت که گروه موسوم به 5+1 تصمیم گرفته است بار دیگر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را به ایران اعزام کند تا درباره تفاوت‌ها بین آخرین پیشنهاد غرب و بسته مشوق‌های کنونی با مقام‌های تهران گفتگویی عمیق انجام دهد. کمی پس از این بیانات آقای سرکوزی، برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه گفت که تهران تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم که در بسته پیشنهادی گروه 5+1 بار دیگر بر آن تاکید شده را نپذیرفته است و همچنان به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. آقای سرکوزی در بیانات خود افزود زمانی که نتیجه واکنش ایران مشخص شود، هر یک از کشورها از طریق کانال‌های خود تلاش خواهد کرد تا به گفته وی از قصد رژیم ایران آگاه شود. کشورهای گروه 5+1 یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان ماه گذشته بسته ای از مشبق‌های فنی و اقتصادی به جمهوری اسلامی پیشنهاد کردند تا روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را به حال تعلیق درآورند. کشورهای غربی درباره صحت بیانات مقام‌های جمهوری اسلامی تردید دارند و می‌گویند احتمالاً ایران در پناه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود قصد دارد به سلاح اتمی دست پیدا کند. جمعه گذشته دولت جمهوری اسلامی در نامه‌ای که محتوای آن تا کنون فاش نشده به بسته پیشنهادی مشوق‌های گروه 5+1 پاسخ داد. اما در این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این فاصله چند بار تأکید کرد که ایران از حق خود درباره ادامه برنامه هسته‌ای و غنی‌سازی اورانیوم صرف نظر نخواهد کرد. هدف از مأموریت سفر خاویر سولانا به ایران وفق دادن دو پیشنهاد از سوی دو طرف، یعنی گروه 5 به علاوه 1 و پیشنهاد ایران است. کریستینا گالاک سخنگوی آقای سولانا امروز گفت دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا سرگرم تهیه مقدمات دیداری بین خاویر سولانا و سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد ایران طی چند هفته آینده است. وی افزود هنوز زمان این دیدار مشخص نشده است.
سفر پیش روی خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ایران، گزارش حسین قویمی را می‌شنیدیم. در ایران گزارش‌ها حاکی است که محمد پرویزی مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارسال نامه‌ای محرمانه به مدیران مسئول برخی از روزنامه‌ها از آنان خواسته است تا خبرهای مربوط به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را منتشر نکنند. در این نامه محرمانه که در تاریخ 16 تیر ماه 87 برای روزنامه‌ها ارسال شده، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به موجب رأی دیوان عدالت اداری غیرقانونی خوانده شده است. خبرگزاری فارس در روز 4 تیر ماه امسال به نقل از وزارت کار و امور اجتماعی خبر انحلال انجمن صنفی را اعلام کرد. دلیل این امر را وزارت کار و امور اجتماعی اعتبار اعضای هیئت مدیره در تاریخ 16 مهر 85 و عدم تجدید انتخابات قانونی عنوان کرد که این مسئله به گفته وزارت کار و امور اجتماعی با استناد به اساسنامه انجمن صنفی واجد شرایط انحلال است. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در مهر ماه سال 1376 اندکی پس از روی کار آمدن محمد خاتمی تشکیل شد. اعضای این انجمن عمدتاً روزنامه‌نگاران اصلاح طلبی بودند که در روزنامه‌های موسوم به دوم خردادی فعالیت می‌کردند. ساعتی پیش در گفتگو با عیسی سحرخیز، مدیر کل سابق مطبوعات داخلی وزارت ارشاد ایران و مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده آفتاب، از او پرسیدم اگر واقعاً بر اساس قانون وزارت کار فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران خلاف قانون است و انعکاس اخبار مربوط به انجمن خلاف قانون مطبوعات، به چه دلیل تگ نامه‌های محرمانه این دستور صادر می‌شود؟ عیسی سحرخیز:
ببینید، بر اساس مواد 4 و 5 قانون مطبوعات هیچ مقام دولتی در جایگاهی نیست که مانع اطلاع رسانی بشه و یا اینکه بخواد از طریق اعمال فشار و اعمال سانسور مطبوعات رو مجبور بکنه که در واقع مطلبی رو درج بکنند یا نکنند. طبیعتا این کار غیر قانونی به صراحت و روشنی نمیتونه انجام بشه. غیر از این هم معمولا این نوع دستورالعمل‌های دولتی رو سعی می‌کنن از طریق نامه‌های محرمانه و سری و به افراد خاص که مدیر مسئول عمدتاً هست ارسال بکنن و از بدنه روزنامه‌نگاری دور بکنن که وزارت ارشاد رو در این جایگاهی که امر کننده مسائلی و یا عامل سانسور ممیزی مطبوعات شناخته میشه، در واقع تا اونجایی که ممکنه جلوی چشم نبره.
از آقای سرخیز میپرسم هدف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از صدور چنین دستور محرمانه ای چیست؟ آقای سرخیز:
خب ببینید، اینا یک تصمیم از پیش تعیین شده و برنامه ریزی و همه جانبه از طرف دولت برای برخورد با سازمانهای غیر دولتی، برای برخورد با اتحادیه ها، انجمنها و سندیکاهای کارگری و کارمندی. و طبیعی است که وقتی وزارت کار اقدامی رو میکنه و اون هم اقدام غیرقانونی و در سطح وسیع در اون مقابل اون وای میستن، نامه نگاری میکنن و حتی در سطوح بین المللی مثل اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران میان علیه این اقدام ایران و وزارت کار بیانیه صادر میکنن و واکنش نشون میدن، اونها سعی میکنن از طریق اعمال سانسور و خودسانسوری افکار عمومی رو از این نوع در واقع چالشی که دولت کشیده میشه و نهادهای تحت نظر دولت به چالش کشیده میشه و یا اقدام غیرقانونی اونها زیر سوال میره، سعی میکنن خب این رو به حداقل برسونن. شما نگاه میکنید در رسانه ملی، شما چیزی در این زمینه نمیبینید. در سایت‌های خبری جریان اقتدارگرا چیزی نمیبینید. در روزنامه‌نگاراشون، در روزنامه‌هاشون چیزی نمیبینید. اونا طبیعتاً در این مسئله خودسانسوری میکنن. جای دیگه که این به چالش میپردازه و به نقد این رفتار غیرقانونی میپردازه، اونا سعی میکنن از طریق اعمال فشار و سانسور جلوی این لارستانی رو هم بگیرن و طبیعتاً این از این حربه میخوان استفاده بکنن تا بعدن اگر سیاستی رو به کار بردن و انجمن رو رسما به سمت غیرقانونی کردنش رفتن، افکار عمومی به دلیلی که در جریان نیست واکنش چندانی خودش نشون نداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و باز هم در ایران، قاضی سیار همراه با ماموران نیروی انتظامی در خیابانها و مکانهای عمومی گشت زنی خواهد کرد. خبرگزاری فارس از گرگان گزارش می‌دهد که عباس پوریانی، دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان اعلام کرده است از این پس برای برخورد جدی‌تر با زنان بدحجاب در استانهای ایران قاضی سیار گشت زنی خواهد کرد. رویا کریمی گزارش می‌دهد.
برای برخورد جدی‌تر با زنان بدحجاب در استانهای ایران، از این پس قاضی سیار همراه با ماموران نیروی انتظامی در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی گشت زنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، عباس پوریانی، دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت برای برخورد جدی با افراد بدحجاب، یک قاضی از دادگاه و دادسرا با حضور ضابطین در خیابان‌ها و تفرجگاه‌های عمومی نسبت به تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم در محاکم اقدام کنند. تذکر دادن، بازداشت، تشکیل پرونده و محاکمه زنان به اتهام بدحجابی در حالی روندی رو به افزایش را در ایران طی می‌کند که به گفته نسرین ستوده، حقوقدان ساکن تهران، اساساً جرمی با عنوان بدحجابی در قانون وجود ندارد.
واژه‌ای به نام بدحجابی در قوانین جزایی خودمون نداریم. تنها چیزی که در قانون ما به اون اشاره شده آن است که اگر زنی در معابر عمومی بدون حجاب ظاهر بشه، قانون گفته که مجازات داره، که خود این قانون بارها مورد انتقاد حقوقدانان و فعالان حقوق بشر در ایران بوده. بنابراین ما جرمی به عنوان بدحجابی در قانون نداریم.
در حالی که قانون تنها تاکید دارد که زنان نباید بدون حجاب در معابر عمومی حاضر شوند، اما پوریانی، دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان تصریح کرده است دادستان‌های حوزه‌های قضایی سراسر استان دستورات لازم را برای توقیف ماشین‌هایی که سرنشینان آن بی‌حجاب هستند به ضابطین صادر می‌کند. نسرین ستوده با زیر سوال بردن ماهیت قاضی سیار می‌گوید:
به موجب قانون رسیدگی به اتهامات افراد تابع شرایط خاص دادرسی است که از اون به عنوان تشریفات دادرسی یاد میشه. فی المثل ابلاغ اخطاریه، ارسال احضاریه برای متهم، ابلاغ وقت دادگاه و امکان فکر کردن به متهم برای دفاع از خودش و یا اینکه فرصتی به متهم داده بشه تا برای خودش وکیل اختیار بکنه یا از حقوق قانونی خودش استفاده بکنه. در نظر داشته باشیم تشریفات دادرسی اونقدر مهمه که در همه سیستم های قضایی گاهی عدم رعایت این تشریفات منجر به ابطال دادرسی میشه. بنابراین وجود قاضی سیار در چنین مسئله میتونه تمام این حقوق قانونی متهم رو زیر پا لگدمال کنه که از این بابت نهایتاً منجر به ابطال چنین آرا و دادرسی هایی بشه.
به گفته ستوده، عدم رعایت این تشریفات در مورد اتهاماتی که به زنان و جوانان زده می شود می تواند اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر سوال ببرد.
از این پس برای برخورد جدیتر با زنان بدحجاب در استانهای ایران قاضی سیار گشت زنی خواهد کرد. عباس پوریانی، دادستان عمومی استان گلستان اعلام کرد. گزارش رویا کریمی را شنیدیم.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه
آینده شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ارتباط با جهان امروز.
رادیو فردا.
و نظرات خود را برای رادیو فردا می توانید از طریق این نشانی ایمیل با ما در میان بگذارید: info@radiofarda.com که به این شکل هجی می شود info@radiofarda.com. یک راه حل ساده تر برای ارتباط با ما و ابراز نظراتتان در مورد برنامه های رادیو فردا یا مسائل روز در ایران، ارسال پیامک یا اسمس به این شماره است: 20420-603-87-4150. تکرار میکنم: 20420-603-87-4150. راه دیگر هم تلفن پیامگیر رادیو فرداست به این شماره: 00420-2 0012-41-13. تکرار میکنم 0042-02-21-12-41-13. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
12:30 شب در تهران. سلام گرم ما به شما شنوندگان عزیزی که از این ساعت به ما پیوسته اید. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا ابتدا خبرهای ورزشی و سپس مجله هفتگی فرهنگی را خواهید شنید. پیش از آن اما چند خبر مهم یا سرخط چند خبر مهم. مریم منظوری.
با سلام دوباره. کاندالیزا رایس وزیر خارجه آمریکا ضمن بازدید از رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی در پراگ در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت بنبست پیش آمده بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از طریق دیپلماتیک قابل حل است. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت حاضر است در هر زمان و هر مکانی با همتای ایرانی خود ملاقات و گفتگو کند. ایالات متحده آمریکا از اعمال تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای بر 4 شرکت و دست کم 4 شهروند ایرانی خبر داد. این افراد و شرکت‌های ایرانی متهم هستند که به جمهوری اسلامی برای توسعه برنامه‌های اتمی‌اش کمک کردند. ایالات متحده آمریکا و جمهوری چک پیمانی را امضا کردند که به موجب آن جمهوری چک محل استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا می‌شود. موفق ربیعی مشاور امنیت ملی عراق میگوید عراق هیچ گونه توافق امنیتی با ایالات متحده آمریکا را نمیپذیرد مگر آنکه این توافق حاوی تاریخ خروج سربازان خارجی از عراق باشد. و علی دباغ سخنگوی دولت عراق اعلام کرد سفر ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به بغداد تا اطلاع بعدی به تعویق افتاده است.
با سپاس مریم منظوری و خلاصه چند خبر مهم روز. خبرهای ورزشی را از فریبرز شیبانی میشنویم.
دنیای ورزش.
31 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به اسپانیا روز چهارشنبه خود را به کادر فنی این تیم معرفی می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران که در حال آماده سازی برای شرکت در مسابقات جام جهانی سال 2010 آفریقای جنوبی است، بامداد پنجشنبه 20 تیر ماه جهت برپایی یک اردوی 10 روزه راهی اسپانیا خواهد شد. طبق برنامه اعلام شده تیم ایران بعد از اردوی اسپانیا راهی جمهوری چک می شود تا آنجا نیز یک اردوی 7 روزه برپا کند. تیم ملی فوتبال ایران در اسپانیا و چک 5 بازی تدارکاتی را با تیم‌های باشگاهی برگزار خواهد کرد. روت مولر مدرس مربی آلمانی از انجام مذاکراتش با رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای قبول مربیگری تیم ملی این کشور خبر داد. روت مولر هم‌اکنون در حال تدریس یک کلاس کوتاه مدت مربیگری در تهران است. علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران قبلا از روت مولر به عنوان یکی از گزینه‌های همکاری در تیم ملی این کشور نام برده بود. این مدرس مربی آلمانی روز سه‌شنبه در مورد همکاریش با تیم ملی فوتبال ایران اظهار داشت: صحبت‌هایی در خصوص حضور در تیم ملی فوتبال ایران با من شده که روز چهارشنبه مذاکرات نهایی را در این مورد با رئیس فدراسیون فوتبال ایران انجام خواهم داد. تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مبنی بر ممنوعیت چاپ و پخش تصاویر ورزشکاران و هنرمندان در تبلیغات کالا و خدمات که روز گذشته اعلام شد، تبعاتی را در پی داشت. سایت اینترنتی جهان ورزش روز دوشنبه در سرمقاله خود ضمن عجیب خواندن بخشنامه وزارت ارشاد و انتقاد از آن آورده است: چه کسی بهتر از یک فوتبالیست میتواند یک تولید کننده لباس و کفش ورزشی را به مردم معرفی کند؟ وزارت ارشاد جمهوری اسلامی روز گذشته طی بخشنامه‌ای تبلیغ هر نوع کالا و یا خدمات را برای ورزشکاران و هنرمندان ایرانی ممنوع اعلام کرد. و علی دایی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 30 بازیکن را برای حضور در مسابقات قهرمانی غرب آسیا اعلام کرد. بیشتر دعوت شدگان به این اردو همان بازیکنانی هستند که تیم فوتبال ایران را در رقابت‌های انتخابی جام جهانی همراهی می‌کنند. رقابت‌های فوتبال منطقه غرب آسیا در نیمه اول مرداد ماه سال جاری به میزبانی ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در این قسمت از برنامه مجله فرهنگی رو از مهرداد سپهری می‌شنویم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
از
عصر بخیر، من مهرداد سپهری هستم و در یک عصر تابستانی دیگه 25 دقیقه با شما خواهم بود. نهمین شماره جنگ فرهنگی رو این بار هم با مطالب متنوعی با شما ورق خواهم زد. تو صفحه اول که فهرست مطالبه این تیترا دیده میشه: گزیده خبرهای فرهنگی هفته، گفتگوهای ویژه شامل دو گفتگو درباره یک کنفرانس بین المللی در باب شعر و جهان اندیشگی فروغ فرخزاد در لندن، گفتگو با زاون خوکاسیان منتقد و نویسنده سینمایی درباره مباحثی که جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی در ایران در پی داشت، معرفی دو کتاب تازه به انتخاب فرج سرکوهی و بالاخره 5 دقیقه با موسیقی. خبرهای زیادی داشتیم تو هفته‌ای که گذشت که 2-3 تاش رو مرور میکنیم. اول از همین دور و برای خودمون شروع کنیم و از شهر کالوویواری که با پراگ، یعنی شهری که صدای ما رو از اونجا میشنوید، 1 ساعت فاصله داره. 43مین جشنواره بین المللی و معتبر فیلم کالوویواری مثل هر سال 2 روز پیش کارش رو شروع کرد با مهمونای سرشناسی چون رابرت دنیرو، دنی گلوور، کریستوفر لی و نیکیتا میخالکوف و با 14 فیلم تو بخش رسمی مسابقه، که البته هیچ فیلم ایرانی تو این بخش نیست، اما فیلمی به نام سیانوزه از خانم رخساری قائم مقامی توی بخش مستند رقابتی پذیرفته شده. فیلم سیانوزه 2مین کار خانم قائم مقامیه که به صورت انیمیشن مستند کار شده و زندگی یه نقاش خیابونی به نام جمشید امینیفر رو دستمایه کارش کرده. البته تو بخشای غیر رقابتی هم 2 کار بود و از شرم فرو ریخت از حنا مخملباف و آواز گنجشکای مجید مجیدی پذیرفته شدند. این فستیوال 8 روز ادامه داره. خبر دیگه این که جایزه ادبی والز که 4مین دوره اش امسال تو تهران برگزار میشه تصمیم جالبی گرفته و اونم این که امسال فقط بین آثاری که وزارت ارشاد بهشون مجوز انتشار نداده برندش رو انتخاب میکنه و البته به عنوان یه جور اعتراض به سانسور و ممیزی گسترده ی آثار داستانی توی ایران. هفتاد و 2 سینماگر ایرانی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری نوشتن و به سختگیری‌های شدید در سانسور فیلم‌ها اعتراض کردند. این سینماگرها در بخشی از نامه‌شون نوشتن: از شما می‌پرسیم هزینه عمر تباه شده سینماگران چگونه و با چه مقیاسی سنجیده می‌شود؟ در حال حاضر شمار فیلم‌هایی که در همین چند سال اخیر ساخته شده و دچار بلا تکلیفی هستند از محصولات سینمایی ساخته شده در برخی کشورهای صاحب سینما بیشتر است و هیچ کس پاسخگوی این همه خسارت نیست. مهرجویی، کیمیایی، بیزایی و پرویز پرستویی از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. و بالاخره این که هفته قبل سالمرگ صادق چوبک، از نویسندگان بنیانگذار ادبیات داستانی مدرن در ایران، و سهراب شهید سالس، سینماگر صاحب نام ایرانی بود. یادشون گرامی باد.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
جمعه و شنبه، یعنی دیروز و پریروز، کنفرانسی توی لندن برگزار شد برای بزرگداشت فروغ فرخزاد. خانم نسرین رحیمیه، دکترای ادبیات تطبیقی در دانشگاه ایرواین کالیفرنیا، و آقای دکتر دومینیک پرویز بروکشو، استاد ادبیات فارسی و عربی دانشگاه منچستر، برگزار کننده های اصلی این کنفرانس بودند. درباره چند و چون این کنفرانس اول بریم سراغ خانم دکتر نسرین رحیمیه. خب خانم رحیمیه، فکر برگزاری این کنفرانس بین المللی برای فروغ از کجا شروع شد؟
پارسال چون 40مین سالگرد فوت فروغ فرخزاد بود، همکار من آقای دومینیک پرویز بروکشا که در دانشگاه منچستر تدریس میکنن با من در تماس بودن و پیشنهاد اساسی واقعا از ایشون بود که ما یه برنامه یه کنفرانسی و بزرگداشتی از فروغ فرخزاد داشته باشیم. چون پارسال دانشگاه پرینستون یه برنامه کوچیکی گذاشته بود، گفتیم خب ما یک همزمان با اون این کار اجرا نکنیم، فاصله باشه. اینه که این برنامه رو گذاشتیم برای این ماه و در دانشگاه منچستر و حدود 100 نفری هم به عنوان مدعوین در این برنامه نام نویسی کردن و قرار شرکت کردن.
چقدر طول میکشه این برنامه؟
بله، برنامه روز جمعه و شنبه تمام روز است.
شما پیش از این فراخوان مقاله دادید و شما بین اونا انتخاب کردید یا به شکل دیگری شما تدارک دیدید این سخنرانان رو؟
ما افرادی که میشناختیم که سالهاست در مورد کارهای فروغ تحقیقات کردن و کتاب چاپ کردن، مقاله چاپ کردن، از اونها دعوت شخصی کردیم، به اضافه اینکه میخواستیم که خب با محققینی که تازه دستن در کار هستن و دانشجوهایی که در این رشته کار میکنن بدونیم که اونها هم چه کارهایی دارن که عرضه بکنن. و اینو که فراخوانی که فرستادیم و خیلی خوشبختیم که هم افرادی که سرشناس هستن و سالیان سال در مورد فروغ فرخزاد کار کردن پیشنهاد دادن به ما و همچنین دانشجوهایی و پروفسورهایی که خودمون هم واقعا نمیدونستیم از اطراف جاهای مختلف شرکت میکنن و این واقعا یک کنفرانس بین المللی شده که ما خیلی خوشحالیم از این بابت.
از ایران کیا شرکت میکنن خانم رحیمیه؟
بله، از ایران دکتر سیروس شمیسا تشریف میارن و خود خانم پوران فرخزاد قرار بود بیان، ولی به دلایل خاصی که خوب شخصی بود و در سلامتیشون مشکلاتی بوده تشریف نمیارن، ولی پیامی برای کنفرانس فرستادن.
کسایی که غیر ایرانی هستن چه کسانی رو و از کجاها دعوت کردین؟
از غیر ایرانی ها مارتا سیمچیوا، ریوان سندلر، این دو نفر از کانادا هستن، دکتر مایکل بیرد از دانشگاه نورث دکوتا، دکتر هیلمن. خیلی استقبال کردن از این برنامه و قرار شده که برای کتابی که چاپ خواهد شد بعد از این کنفرانس، مجموعه‌ای که چاپ میشه، مقاله اونجا ارائه بدن.
اینا پیش از اینم درباره فروغ کار کرده بودن به صورت مقاله یا کتاب؟
آقای هیلمن یک کتابی سالیان پیش در مورد فروغ نوشتن که هم حالت بیوگرافی داره، هم برداشتی از اشعار فروغ فرخزاد هست. آقای مایکل بیرد مقاله ارائه دادن. اکثرشون بله کار کردن در زمینه فروغ، چه اشعارش در فیلمی که فیلم خانه سیاه هست.
به جز دکتر رحیمیه، آقای دکتر دومینیک پرویز بروکشو، استاد بریتانیایی ایرانی تبار دانشگاه منچستر، در واقع بار اصلی این کنفرانس رو به عهده داشته. آیه دکتر بروکشو، در کنفرانس شما چه مباحثی مطرح میشه؟ آیتم هایی که قرار هست درباره فروغ مطرح بشه چه هستن؟
خیلی متنوع. ما مطالبی داریم در مورد اشعار فروغ، درباره فیلمشون، فیلم مستندشون خانه سیاه. جالبه که یکی دوتا مقاله هستش درباره تاثیر فروغ بر ادبیات مهاجرین ایرانی تبار خارج از ایران، اونایی که اغلب به انگلیسی می‌نویسن و اینا چه الهامی می‌گیرند از فروغ، چه در شعر گفتن، چه در داستان یا رمان نوشتن. و جالبه که فروغ به عنوان یک منبع الهام برای این نویسندگان هستش الان. البته خیلی از اینها با وجود اینکه ایرانی تبار هستند فارسی نمیخونند، ولی که از طریق ترجمه هایی که شده از اشعار فروغ با فروغ آشنا میشوند و از طریق این ترجمه ها الهام میگیرند از ایشون. یکی از مقاله های دیگه و یکی از پنل هایی که ما در این کنفرانس داریم درباره همین ترجمه ها هستش، ترجمه هایی که از اشعار فروغ در این فاصله، در این 40 سالی که گذشته از بوتشون، ترجمه هایی که به زبان انگلیسی انجام شده و چاپ شده خارج از ایران و استادایی که در مورد این ترجمه ها صحبت میکنن، این ترجمه ها رو بررسی میکنن از دیدگاه فرهنگی و از دیدگاه ادبی. خیلی خوشحالیم که دو نفر از دانشجویانی که ایرانی هستند ولی خارج از ایران تحصیل میکنند، یکی خانم لیلا رحیمی بهمنی از دانشگاه برلن و خانم مریم قربان کریمی از دانشگاه ادنبورگ، که خانم قربان کریمی درباره فیلم فروغ خانه سیاه هست صحبت خواهند کرد و خانم لیلا رحیمی بهمنی در روی اشعار فروغ در مقایسه با اشعار بعضی از شاعرای زن انگلیس و امریکا صحبت می کنند. این دو نفر از نسل جوان هستند و قراره که در عرض یکی دو سال آینده دکتریشون رو تموم بکنند و چاپ بکنند تزشون رو.
آیا واقعا فروغ تونسته بر ادبیات غیر فارسی تأثیر بگذاره به نظر شما؟
تا به حال حال شاید میشود گفت که خارج از ایران و خارج از حوزه ادبیات فارسی تأثیرش محدود به نویسندگان ایرانی تبار، ولی احتمالش هست اگر از طریق همین ترجمه ها و از کتاب هایی مثل کتاب ما که سال آینده انشالله در میاد، اگه آشناتر بشن با این شاعر حتما تأثیری خواهند داشت در آینده، من مطمئنم.
این مجموع مقالات روی اینترنت هم میره یا فقط به صورت کتاب؟
نه، به صورت کتاب چاپ میشه و توسط انتشارات آی بی تورس که در لندن و در امریکا چاپ میشود، قراره انشالله تا 7-8 ماه دیگر در میاد.
ما هفته قبل از طرف انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی جشنی برپا شد و در اون برترین‌های 30 سال سینمای ایران در ژانرهای مختلف سینما انتخاب و معرفی شدند. برترین‌ها در حوزه نقد، کارگردانی، بازیگری و غیره. اما نتیجه آرای اعلام شده از سوی مطبوعات و اهل سینما در ایران با واکنش‌های اغلب منفی و یا سکوت روبرو شد. چرا که هیچ نامی از منتقدای تأثیرگذار و صاحب سبک یا کارگردان‌های صاحب نام و بین‌المللی ایران توی چند دهه گذشته برده نشد. توی این مراسم از دو نویسنده سینمایی طهماسب به سرجو و زاون قوکاسیان تجلیل شد که درباره این مراسم و مسائلش با زاون قوکاسیان منتقد و نویسنده 20 کتاب سینمایی همراه خواهیم شد. خب آقای قوکاسیان، ماجرا از چه قرار بود؟
والا انتخابای خود من طبیعتاً یک مقدار متفاوت بود با انتخابایی که اعلام کردن مال 200 منتقده. پس کنیم مثلا ما در زمینه نقد آدمایی مثل بهزاد عشقی مثلا داشتیم که من نمیدونم چرا اسمش نبود، آقای تهامی نژاد، جهانبخش نورایی. در هر صورت وقتی 200 منتقد انتخاب میکنن شاید جوانترها، من نمیخوام نگاه منفی داشته باشم، ولی در صورت خود من خیلی مثلا جای تمام بچه های مجله فیلم با جاشون رو خالی میدیدم که خب ممکنه من انتخاب نشده، ولی در هر صورت از اون برحال نگاه کنیم که تعدادی منتقد انتخاب میشن، تعدادی فیلم انتخاب میشه و قدم منتقدین ارزش گذاری میشه، به نظر من این حرکت خوبیه.
البته خب شما هم میدونید که خیلی از منتقدهای مجربتر و با سابقه هم معمولا خیلی اشتیاقی برای مشارکت تو اینطور رای گیری از خودشون نشون نمیدن.
این هم هست، در زمانی که انتخابات میشه بچه ها خودشون رو عقب میکشن، در نتیجه یک نسل جوانتر میان وسط کار، در نتیجه اینها حتما بی تجربه تر هستن، حتما یه گاپایی میدن که من فکر میکنم که اینجا دیگه نمیشه واقعا اونا را مورد شماتت قرار داد. میدونید مانی که باید ما بیایم وسط، مثلا من نوعی نمیام، بعد انتظار دارم اینها بدون غلط کاری کنن. حتما منی که مثلا 5% دارم فرض میکنم، آقای ارجمند 6% کار میکنه، اون اگه میمد حتما اینقدر مشکلات نبود. این جوانترهایی که میان طبیعتا تجربهشون کمتره.
خیلی از منتقدایی که شرکت فعال نمیکنن تو گفتگوهای غیر رسمی علتش رو غیر معتبر بودن انجمن منتقدا تو سالهای اخیر میدونن. اما یه نکته هم این که گفته میشه از 200 منتقد رای گیری شده، به نظر نمیاد که حتی تو سینمایی مثل سینمای آمریکا یا ایتالیا یا مثلا هند با اون سنت و گستردگی بشه 200 منتقد معتبر پیدا کرد.
من تمام صحبت های شما را میپذیرم، واقعا باید یک فیلتری میشد که آدم های با اهمیت تر قدیمی تر نمیدونم کسانی که سبکی در نوشتن دارن و موری را سپید کردن نیمونم و این فیلم ها را انتخاب میدن. ولی شما نگاه کنید چقدر ما مطبوعات داریم، هرچم که یه نقد نوشته خودش رو منتقد دونسته و اجازه داده به خودش که این انتخاب ها را در حقیقت انجام بده، در نتیجه بعد آدم های مثل بریزایی، آقای تقوایی، اینها غایب بودن یا فرمان آرا فرض میکنیم، اینا من میپذرم. ولی در حسد از اون من نگاه کنید که چون هیچ نوع ممانعتی نشده، هیچ نوع فیلتری نبوده، هیچ نوع اصلا اصولی رعایت نشده، انجمن منتقدین گفته آقا 200 منتقد میتونن رأی بدن، اینه که من فکر میکنم این رأی ها حاصل شده.
ببینید به هر حال خیلی ها معتقدن که با هر سلیقه و نگاهی چطور میشه فرزن عباسی کیارستمی رو که دست کم تنها نخل زرین کن معتبرترین فستیوال سینمای دنیا رو برای سینما ایران آورده نادیده گرفت؟
بله من میدونم، یا مگه میشه سینمای کمدی گفت و مثلا اجاره نشین ها رو آدم بتونه بذاره کنار؟ تمام این صحبت هایی که شما میگید، من تمام فیلم ها تو ذهنم بارها مرور کردم و دیدم اون 10 تا فیلمی که ممکنه که به هر دلیل یا فیلم هایی که در ژانرهای مختلف مورد بهترین بوده یا تو اینها نیست، یا اگر هست به نوعی دیگه خواستن ازشون نام ببرن. ولی من فکر فکر میکنم که سالهای آینده شاید تفتیح بشه و یک مقدار از این حالت سرگردانی و بیدر و پیکری نجات پیدا کنه.
تو این بخش میرسیم به صفحه کتاب. پس ببینیم نویسنده و منتقد کتاب فرج سرکوهی این هفته چه کتاب‌های تازه‌ای رو پیشنهاد میکنه.
رمانی که میخوام معرفی بکنم یکی از بهترین رمان‌های شاید مثلا 60-70 ساله اخیر باشه و خوندنش بسیار لذت بخش خواهد بود. این رمان در انتظار بربرها اثر جان ماکسول کوئتزی هستش، با ترجمه آقای محسن مینوخرد منتشر شده. کوئتزی برنده جایزه نوبل سال 2003 هست، بنابراین همین کافی است که به هر حال بدونیم که نویسنده بسیار مهمی هست. و جالب این که کوئتزی قبل از اینکه نوبل ببره دو بار جایزه بوکر رو برده برای دو تا کتاب مختلف، که تنها نویسنده ای است در دنیا که دو بار این جایزه رو گرفته.
خب من همینجا بگم که کوئتزی احتمالاً یه بوکر دیگر هم خواهد برد، چون که هیئت داورای جایزه بین‌المللی بوکر قراره به یکی از برنده‌های پیشین بوکر به مناسبت 40مین سالگرد این جایزه یه بوکر دیگه هم اهدا بکنن. 6 نفر که بینشون همین کوئتزی هم هست به عنوان بهترین داستان نویسایی که قبلاً بوکر بردن انتخاب کردن. و از بین اینا قراره که پنجشنبه هفته آینده یکی رو معرفی بکنن. خیلی‌ها معتقدن که کوئتزی از بقیه شانسش بیشتره.
و این باز هم نشون میده که چقدر کارش در محافل معتبر ادبی ارزش داره. در انتظار بربرها در واقع یک رمانی است که در ناکجا آباد یا در مثل مثلا قصر کافکا در سرزمینی گفته نمیشه رخ میده. علاوه بر اون ویژگی‌های ساختاریش که هم از نظر زبان بسیار زبان متعالی داره و هم از نظر ساختار و برای منتقدین هم بسیار دشوار است که اون رو طبقه بندی کنن که در چه سبکی هست، برای اینکه این داستان هم متأثر از پست مدرنیست هست و هم متأثر از داستان‌های اگزیستانسیالیستی دهه 60 و 70 و هم یک ترکیب نوعی رو ارائه داده. کوئتزی در آفریقای جنوبی در کیپتان در سال 1940 به دنیا آمد و از منتقدین آپارتاید هم بوده. اما در این داستان در واقع کوئتزی برخورد یک تمدنی رو نشون می‌دهد که غیر خود رو نمی‌تونه تحمل بکنه و در صدد غیر خود رو از بین ببره. به لحاظ ساختار و به لحاظ سبک بسیار زیباست، بسیار داستان جذابی است. من فکر می‌کنم اگر کسی بخواد یک رمان بسیار خوب رو بخونه، این رمان بسیار رمان خوندنی است.
و کار بعدی، کار دومی که این هفته می‌خوای معرفی بکنی چه هست؟
کار بسیار ارزشمندی کرده آقای دکتر محمد دبیر‌سیاقی که خب می‌دونیم در کار تصحیح متون و در کار تحشیل نویسی بر متون بسیار کارهای درخشانی ارائه داده. ایشون این بار مجموعه مقالات علی اکبر خوانده خدا رو در دو جلد گردآوری کرده و منتشر کرده. جلد اول مقالات طنزآمیز و انتقادی ده خدا رو در بر می‌گیره که در روزنامه‌های زمان خودش مثل سور سافیل و تروش و باختر امروز و غیره می‌نوشته، و جلد دوم مقالات سیاسی ده خدا رو در بر می‌گیره و البته یه بخشی هم اضافه کرده، خاطراتی از ده خدا از زبان ده خدا و چند نامه که ده خدا به دیگران نوشته یا پاسخ‌هایی که دادن. اهمیت این کتاب در این هستش که ما می‌دونیم ده خدا یکی از بنیانگذاران واقعی نثر مدرن فارسی هست یا نثر معاصر فارسی. ده خدا در چندین زمینه مختلف چهره درخشان ما هست. ده خدا در تصحیح متون بسیار زیبایی رو تصحیح کرده، مثلا دیوان ناصر خسرو، دیوان غزنوی، دیوان حافظ، دیوان منوچهری، دیوان مسعود سعد. ده خدا یکی از پیشگامان ترجمه هست و کتاب‌های دشوار و مهمی رو مثلا روح القوانین مونتسکیو و عظمت و انحطاط رومیان رو ترجمه کرده. ده خدا در عین حال کسی است که با اون مجموعه چرند و پرند، یعنی اون مجموعه طنزهایی که در روزنامه سور اسرافیل در زمان مشروطیت مینوشت با امضای دهخو که در واقع لهجه قزوینی همون ده خدا باشه، طنزهای بسیار زیبایی نوشته و میشه گفت که ده خدا بنیانگذار طنز معاصر فارسی و هنوز هم کمتر کسی تونسته به زیبایی ده خدا طنز بنویسه. شاید در زمینه فقط هادی خرسندی با او قابل مقایسه باشه.
میشه گفت بخش دیگری از اهمیت این کتاب در واقع یک روایتی هست از لابلای مقالات ده خدا از دوران تاریخی حساسی که او درش زندگی میکرده؟
دقیقاً حرف شما درسته. برای که توجه بکنیم که مقالات ده خدا و هم طنزهاش، یعنی که در مجموعه چرند پرند هست و در این کتاب هم هست، و هم مقالاتش در واقع واکنش‌های یکی از اندیشمندترین آدم‌های ایران درباره حوادثی است که رخ می‌داده. ده خدا می‌دونیم که در انقلاب مشروطه نقش داشته، در روزنامه سور اسرافیل با یک نگاه بسیار دقیق و ذهن هوشیار و حساسیت به مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نگاه می‌کرده، و بنابراین همونطور که شما گفتید این مقالات ده خدا در واقع می‌تونه یک آینه‌ای باشه از تحولاتی که از پیش از مشروطه، یعنی مقدمات مشروطه شروع شده تا دهه 30. منبع بسیار مهمی هست برای شناخت تحولات فکری فرهنگی اون دوره و واکنش روشنفکران اون دوره به ماجرا.
و سرانجام به صفحه آخر میرسیم و 5 دقیقه با موسیقی. ظاهراً همکارم توماج تاهباز میخواد تو صفحه 5 دقیقه با موسیقی این هفتمون شما رو با یه خواننده تازه آشنا کنه که مطمئنم از موسیقیش خوشتون میاد. خب توماج؟
وقتی صدای آنتونی رو شنیدم احساس کردم نزدیکم یک فرشته است. لورید یکی از مهمترین و مشهورترین چهره های موسیقی مستقل آمریکا این رو درباره کسی گفته که امروز ازش بیشتر میشنویم، کسی که بعضیا معتقدن پا روی رد پای آدمای بزرگ موسیقی مستقل آمریکایی میذاره، کسی که صداش میتونه کاملا آدم رو از جاش بلند کنه، آدم رو بلند کنه ولی البته نه روی پاهاش، کسی که واقعا با شنیدن موسیقی و صداش آدم میتونه و ممکنه احساس کنه دور و برش فرشته ها دارن پرواز میکنن. آنتونی هگارتی، کسی که گروه آنتونی اند جانسونز یا آنتونی و جانسون ها رو راه انداخت و هدایتشون میکنه. In youth spring it was my Lord. To haunt of the wide earth a spot. I could not love the less. آنتونی هگارتی سال 1971 در بریتانیا به دنیا آمد. 6 سالش بود که به آمستردام رفت و تقریباً 2 سال بعد به سن خوزه در کالیفرنیا. آهنگ چند لحظه پیش ازش شنیدیم یکی از معروفترین ترانه هاش به اسم لیک یعنی دریاچه است. بعد از تجربه راه انداختن یک گروه نمایش و موسیقی بالاخره کاملاً به موسیقی پیوست. گروه آنتونی اند جانسونز در واقع تو سال 1998 شکل گرفت و اتفاقا اولین آلبومش رو هم با اسم همین گروه یعنی آنتونی اند جانسونز بیرون داد، منتها 2 سال بعد. چشم ها فرو میفتند، لب ها فرو میفتند، آرام و نرم فرو میفتند، فرو میفتند بر سکوت و بر زمین، همه ی جهان فرو میفتد، به خلسه فرو میرویم. آهنگ خلسه رو بشنویم از اولین آلبوم آنتونی اند جانسونز به همین نام از سال 2000 میلادی. Eyes are falling, lips are falling, hair is falling to the ground. Slowly and softly, falling, falling, down in silence to the ground. All the world is falling, falling. All the blue from me and you, teardrops falling to the ground. آنتونی هگارتی در آمریکا بزرگ شد. از سال 2000 که اولین آلبومش را عرضه کرد تا 5 سال بعد هیچ آلبوم بزرگی بیرون نداد. آنتونی هگارتی توی خانواده ایرلندی تبار بزرگ شد. خاطرات و محیط کودکی نقش مهمی تو شکل گرفتن ترانه‌ها و فضای موسیقی او داشتن. خودش جایی توی مصاحبه‌ای با وبسایت برین واشت میگه اولین باری که صدای ترانه و موسیقی رو شنید و به خاطر میاره وقتی که مادر و پدرش تو آشپزخونه آواز می‌خوندن و یا عموش که توی گروه کر کاتولیک بود سر میز غذا آواز میخوند. تو سن 18 سالگی وقتی به کالج رفت در واقع تئاتر خوند. خودش میگه استادای دانشگاه بارها به او گفتن که فکر تحصیل موسیقی رو از سر بیرون کنه چون به درد این کار نمیخوره. آنتونی هگارتی سال 2005 میلادی جایزه معتبر و معروف موسیقی مرکوری را گرفت برای آلبوم من الان یک پرندم. همچنان توی ضبط و بیرون دادن آلبوم خیلی پرکار نیست. در واقع به جز آلبومای کوچکی ازشون صحبت کردیم فقط 2 تا آلبوم بیرون داده. ولی با خواننده ها و نوازنده ها و ترانه سراهای معروفی همکاری کرده. از همکاری توی فیلم مستند در مورد لئونارد کوهن تا آهنگ مشترک با بوی جورج در آلبوم بچه های جنگ یا حتی بازی توی فیلم کارخانه حیوانات. به هر حال صدای آنتونی هگارتی اونقدر متفاوت و منحصر به فرد هست که توی هر آلبوم و هر ترانه مشترکی هم بشه تشخیصش داد و شناختش. You are my sister, we were born.
so innocent, so full of need. There were times we were friends, but times I was so cruel. Each night I'd ask for you.
نهمین شماره جنگ فرهنگی هنریمون رسید به صفحه پشت جلد. به ما تلفن بزنید یا به آدرس culture@radiofarda.com ایمیل بفرستید. تا هفته بعد.
و به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می رسیم. سپاس از همراهیتان. همکارم مریم منظوری در ساعت 1 بامداد به وقت تهران با چند خبر مهم روز با شما خواهد بود. همراه ما باشید تا هنگام شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.